بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله پنجم صاحب قربه بود. اذا شک فی مایعین انه مضاف او مطلق، اگر در یه مایع شک کنیم که مضاف هست یا مطلق هست، فإن علم حالته السابقه اخذ بها. یه مایع هست، حالا نمیدونیم آیا این آب آب مطلقه یا مضافه. اگر مضاف باشه خب نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه چیزی را باش شست، اما اگر مطلق باشه میشه باش وضو گرفت. اینجا چی؟ میفرماید اگر حالت سابقهش روشنه، شما الان شک میکنید که از اون حالت سابقه برگشته، استصحاب کن. قبلا مطلق بود الانم بگو مطلقه، قبلا مضاف بود الانم بگو مضافه. و الا اگر حالت سابقه روشن نیست، در فرمودی خلق و ساعه این آب اینجا پیدا شد، حالت سابقه شد یا ما نمیدونم حالت سابقه برای ما روشن نیست، یا توارد الحالته اینه، یعنی یه وقت مضاف بوده یه وقت مطلق بوده، کدوم مقدم کدوم مؤخره نمیدونیم، مثلا حالت سابقه برای ما روشن اینجاها. فلا یحکم علیه بالاطلاق ولا بالاضافه، اینجا نه حکم آب مطلق بر این جاری میشد نه حکم آب مضاف. لکن لا یرفع الحدث و الخبث و ینجس بملاقات النجاسه اذا این کان قلیلا، پس بنابراین مطهر نیست، اما اگر قلیل باشه به محض ملاقات نجس نجس میشه، چون فرض این است که اگر مطلقم بود قلیل با ملاقات نجس میشد دیگه این در این جهت فرقی نداره. و میفرماید که این اگر به مقدار کرشتور یه نهری از آبیه نمیدونم مضافه یا فرماید که مطلقه، لا ینجس، اونجا اگر با نجس ملاقات شد پوینک به نجاست اون نمیشود، لاحتمال کونی مطلقات، اون احتمال داره که این آب مطلق باشد. ولی اسبت طهاره، قاعده طهارت هم یک کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این بیانی است که مرحوم صاحب قربه داشتن. اون وقت عرضم بزرگ که ما عرض کردیم اون روز که این شبه یه وقت شبه مفهومیه است، چنان که بزرگان مانند مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی و امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله اینها جدا کردند، خوب بود جدا می فرمودند. اگر شبهه مفهومیه باشد اصلا حالت سابقه هم روشن باشه حساب نمیشد، شبهه مفهومیه جای جریان استصحاب نیست، بیانش گذشت که تکرار نمی کنیم. استصحاب لغت درست نمی کنن. اینجا ما در لغت در سعه و زیق لغت شک داریم که این مفهوم به چی وضع شده است، در خارج که شک نداریم. گفتیم که حالا دست من از استصحاب کوتاه شد باید چیکار کنیم؟ گفتیم باید رجوع کنیم به عمومات دیگه، عمومات فوقانی. عمومات فوقانی اگر گفتن هر چیزی با نجسی ملاقات کرد نجس می شود، بعدم یه مخصصی آمده مگر اینکه آب کر مطلق باشد اون با ملاقات با نجس نجس نمی شود، اون وقت این مورد ما میشد از قبیل شبهه مفهومیه مخصص. شبهه مفهومیه مخصص ما کری که مطلق باشد، نمیدونم این کر مطلق هست یا نیست، به این درجه از این خاک و این قاطی شد، آیا به این مضاف میگن یا نمیگن؟ به این مطلق میگن یا نمیگن؟ شبهه مفهومی مخصص میشه. و در شبهه مفهومی مخصص گفتن رجوع میکنن به عموم عام. آیا هم گفتن رجوع میکنن به عموم عام؟ حالا اون عامی که اینجا میتونه عام باشه چیه؟ اونا میخونیم، روایتش اینه. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق به اسناده ان عمار ابن موسی الصاباتی، عمار صاباتی، روایت عمار صاباتی، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، روایت را میخونم چون روایت جای دیگه هم به درد ما خواهد خورد، روایت موثق است از ذره سند، روایت موثق است، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یجد فی اناهی فعره، در اون مثلا انا ظرف، ظرف بزرگی که گذاشته بود آب پر میکرده، مثلا فرض فرمایید که پشت بام های الان هم میذارن تانکر مانند های مثلا، یه چیزی در اناش یه آبی دید، وقد توضع من ذلک الاناء مرارا، از اون تانکر از اون آب خیلی این آقا وضو گرفته، بله، او اغتسل من، غسل کرده، او غسل ثیابه، ازش آب داشته، از اون تانکر آب برداشته و مثلا لباس، وقد کانت الفعره متسلخه، و اون فعره متسلخ بود، پاشیده بود مثلا دیگه، یعنی میته بود و معلومه دیگه در داخل آب دیگه پخش شده. فقال این کان رعاها فی الانا قبل ان یغتسل او یتوضع او یغسل ثیابه، اگر قبل از این که وضو بگیرد و غسل کند و لباس بشورد، دیده این فعره را، این موش را، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، بعد از دیدن این کار را یاد فراموش کرد، این کار را انجام داد. فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء، هر چیزی که اون آب به اون برسد باید اونو بشوید. این جمله کل ما اصابه ذلك الماء برای ما اینجا میخوایم بگیم، اینجا پس بنابراین کبرا این شد که هر چیزی که اگه بتونیم این استفاده کنیم نجس بهش اصابت کرد، کل ما اصابه دیگه، ان یغسل کل ما اصابه، به هر چیزی اصابت کرد اونو نجس میکنه. پس کبرا این شد که نجس به هر چیزی اصابت کرد اونو نجس میکنه. اگر این کبرا را از اینجا استفاده بکنید، این میشه کبرا، هر چیزی که نجس بهش اصابت کرد نجس میکنه، این کبرا. خب این قاعده دیگه، این شد عموم، این عام. از این عام استثناء آمده. استثناء چیه؟ مخصص آمده. مخصص چیه؟ مخصص اینه، روایت دیگری است که اینم روایت محمد بن مسلم، سندش هم صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام، و سئل عن الماء تبول فیه الدواب و تلق فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنوب، قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شی، آب اگر به مقدار کر باشد او را چیزی نجس نمی کنه. این شد مخصص. اون حدیث قبلی عموم بود، عام بود دیگه، می گفت هر چیزی که نجس بهش اصابه کرد یغسل کل ما اصابه. این روایت میگه که مگر اینکه کر باشه، کر باشه نجس نمیشه. و اگر این طوری باشه، ما نحن فیه الان نمیدونیم که داخل این مخصص هست یا نیست، رجوع میکنیم به عموم عام. اون مقتضای عموم عام در اینجا که الان شک میکنیم این مضاف است یا مطلق، نه از جهت این خارج را نمیدونیم، نه نمیدونیم این درجه از خاک مخلوطه این درجه مضاف میکند یا نمیکند، نه فرمودید، چون معنای ما برای ما روشن نیست. خب تازه فرمودید در این صورت باید چیکار کرد؟ رجوع کرد به عموم و عام که معناش این است که نجس میشود دیگه. اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اگر اینو قبول کردید دیگه به صحبت استصحاب که نیومد، رجوع میکنید به عموم و عام، به ملاقات نجس می شود. در ترمودید مگر این که شما بگید آقا اون عموم عام شامل خود و آب نمی شد، اغسل کل ما اصاب و ذالک الماء، چیزایی که قابل شستن هست اونها نجس می شد، اما خود و آب که دیگه قابل شستن نیست. اگر تونستید الگاه خصوصیت بکنید، معناش این است که درسته ایمان فرمود اغسل کل ما اصابه و ذالک الماء، اون وقتی بگید که آقا فرق نمیکنه حالا اون آب باشه غیر آب باشه، قابل شستن باشه یا قابل شستن نباشه، مثل آب هر چیزی که نجس بهش بخوره نجس میشه، این عموم درست میشه، اونم مخصص. اما اگر نتونستید تعدی را انجام بدید، بگید نه این عموم فقط مخصوص جاهایی است که قابل شستن باشه، چیزهای قابل شستن با ملاقات نجس نجس می شود، بس عموم از کار می افته. حالا اینجا باید چیکار کنیم راجع به این آب که الان خورده؟ مرحوم صاحب عربه فرمود که اینجا قاعده طهارت جاری می شود دیگه، از راه عموم و عامی که نتونستید، استصحاب را همی که کلا ما از کار انداختیم در شبه مفهومیه، فرمود که راجع به اگر با نجس ملاقات کرد باید چیکار کنیم؟ ایشون فرمودن به قاعده طهارت رجوع میکنیم، میگیم پاکه. نه فرمودید. خب یه راه دیگری اینجا مطرح شده، اون راه راه مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میفرمایند که هر جا یک حکم الزامی باشد، هر وقت یک حکم الزامی باشد، یا یه چیزی باشد که ملزوم حکم الزامیه، خودش حکم الزامی نیست ولی ملزومه، بفرمایید حکم الزامیه، مثلا نجس، نجس خودش حکم الزامی نیست ولی ملزومه، حکم الزامی است که یحرم اکله یحرم شربه، ملزوم حکم الزامیه دیگه. مرحوم ناینی میگه هر وقت یه حکم الزامی باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد و بعدن یه استثنایی بیاد ترخیص بدن، بگید این صورت نه مرخص، اشکال نداره، می فرماین باید اون عنوانی که ترخیص میده اونو احراز بکنی، تا احراز نکردی اون حکم الزامی گریبانگیر شما. پس بنابراین هر وقت یه حکم الزامی آمد، ماننوی اینطوریه دیگه، حکم الزامی ما این است که هر چیزی که با نجس ملاقات کرد نجسون، ازش یه ترخیصی آمده، اونم این است که کری که مطلق باشه، میگه تا احراز نکردی اون عنوان مرخص را که ترخیص میده، تا احراز نکردی شما رجوع میکنی به اون حکم الزامی. بعد این را مرحوم کاظمی در فواید الاصول گفته، این مطلبی که ایشون فرموده آثار زیادی در فقه داره، ببینید آثاری که بعضی از فروعاتی که ایشون مطرح کردن، مثلا گفته که وطی زنان حرام است مگر اینکه زوجه باشد، مگر اینکه ملکی یمین باشد، مگر اینکه فلان، اصل بر حرمت دیگه، حکم الزامیه. خرج منه موارد خاص، زوجه و ملکی یمین فلان، یا زوجه دائمه باشه یا زوجه موقته باشه یا ملکی یمین، اگر یه جای شک کردیم فوری رجوع میکنیم به اون عموم عام. فرمودید مثال های مختلفی، مثلا فرض فرمایید که تصرف در مال، تصرف در مال دیگران چی هست؟ حرام است، مگر اینکه شما احراز بکنید که مثلا این اجازه داده. معناش اینه که اگر یه وقت شک کردید نمیتونید تصرف کنید. در فروج و در اموال و در موارد دیگه میگه که چون حکم الزامی هست و یه اون چیزی که ترخیص داده شده اون عنوان وجودی باید احراز بشود، تا احراز نشده شما باید رجوع بکنید به اون عموم عام، از اون راهشون آمده مطلب را درست بکنن. در فرمودید پس طبق مبناییشون حکم میشود به آی خویم، همین مطلب را در ذیل همین مسئله اینجا آورده، گفته طبق نظر استاد ما از اینجا اینطوری میشه. اینجا حکم به نجاست میشه، وضو به اشناب میشه. اشکال شده که این فرمایش شما که شما میفرمایید باید احراز بشود، این احراز را از کجا شما میفرمایید باید احراز بشه؟ اون عنوان وجودی که ترخیصیه باید احراز بشه، از خود دلیل میگید این استفاده میکنی؟ دلیلی که ترخیص داده، ظاهر دلیل احکام بر موضوعات واقعیه میاد، نه بر موضوعات به قید احراز. به قید احراز که نمیاد. پس بنابراین میتونیم ما برعت جاری کنیم. اگر بفرمایید که نه، عقلا بناشون این است که در چنین موارد باید احراز بکنن، بیم عقلا همچنین بیان بنایی ندارن که فرض کنید یه عنوان الزامی باشه بعد یه چیزی را خارج بکنن، بعد ما شک کنیم بگیم که عقلا بناشون است که تا احراز نشود اون عنوان ترخیصی حکم به حرمت نکنن. یعنی هر جا یه حکم حرمتی بود، یه چیزی ازش استثناء شده، تا احراز نکنی باید بگی. حالا اینکه ما طبق مبانی که یاد گرفتیم برای اصل برائت جاری میکنیم، چون میگه نه اصل برائت نه. چرا؟ برای اینکه یک حکم الزامی بالا سر شما هست، ترخیص ثابت شده بر عنوان وجودی، تا احراز نکنی اون حکم الزامی میاد بالای سر شما. نه فرمودی اینا در موارد مختلف جاری کرده، در عبادات، در معاملات، در مسائل دیگر، در خیلی از مسائل این را فروعات مختلف را بر مترتب کرده، ولی دیگران بر فرمایش مرحوم نائینی اشکال کردن و اشکالشون هم ظاهرا قابل قبوله که آقا شما چرا قید احراز را در اینجا میارید؟ آیا این قید احراز را از خود دلیل میفهمید؟ دلیل که حکم را بر ذات موضوع میاره، نه بر موضوع با قید احراز. اگر این را میفرماید اقلا چنین بنایی دارن، اول کلام اقلا کجا چنین بنایی دارن؟ نفرمایید. پس بنابراین از این را هم نمیشه ما بگیم که آقا اینجا نجس هست، نجس واجب الاشنابه، ملزوم حکم الزامی هست و ازش خارج شده عنوان وجودی که همون کره و کره مطلقه و کره مطلق برای ما چون احراز نشده حکم به نجاستش میکنیم. بیان مرحوم نائینی از این را نمیتونیم بیاییم، چون این اصلا این کبرا را ما قبول نکردیم. نفرمودیم اینم مطلب ایشون. پس بنابراین ما در اینجا همون برمیگردیم به همون، اگر اون بحثی که عرض کردیم اون عام و مخصص قبول کردید، قبول کردید، قبول نکردید، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. مقتضای قاعده طهارت میشد که این پاکه، ولو با نجس هم ملاقات کرد، اگر نمیدونیم آیا مطلقه یا مضافه، حکم به طهارت میکنیم. هادا در شبهه مفهومیه. اما شبهه مصداقیه چطور؟ خود این آب را نمیدونم، این آب الان مثلا هوا تاریک نمیبینم که آیا واقعا مضافه یا مضاف نیست. اینجا بله، همون فرمایش مرحوم صاحب اوروه که اگر حالت سابقه داره سابقه، اگر حالت سابقه ندارد این مطهر نخواهد بود، نه از خبث نه از حدث. دست فرمودید چرا مطهر نخواهد بود؟ برای اینکه بعد از غسل با این، یا بعد از غسل با این، بعد از وضو با این، استصحاب بقای حالت همون نجاست میاد دیگه. شک میکنم که آیا این مزیل نجاست شد، مزیل حدث شد، نشد. میگم قبلا که من یقیناً وضو نداشتم، استصحاب همون عدم وضو میکنه. استصحاب اینجا میاد جلوی این را، چون نمیدونید آیا این واقعا مزیله یا مزیل نیست دیگه. پس بنابراین در شبهه موضوعیه همون عرض کردیم که اگر مصداقیه باشه نه مفهومیه، فرمایش مرحوم صاحب اوروه درست است که این اولا حالت سابقه داشته باشه به حالت سابقه رجوع میکنیم، حالت سابقه نداشته باشد این مطهر نیست، نه از حدث نه از خبث. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت نشده این مطهر بودنش، و تا ثابت نشد اون حالت سابقه اون شی استصحاب میشود. حالت سابقهش نجاست بود، نجاست بعد از شستن هم میگه ما قبل از شستن با این آب نجس بود، الان هم نجس استصحاب میکنیم. اما اینکه آیا این نجس می شود اگر ملاقات کرد با نجس یا نجس نمی شود، اونجا هم طبق قاعده طهارت میگیم نجس نمی شود. پس اینجا اون سه تا حکمی که مرحوم صاحب عروه فرموده، میگیم خودش نجس نمی شود با ملاقات، اما مطهرم نیست. در فرمودید اگر حالت سابقه هم داشته باشد، حالت سابقه حساب می شود. این آخرین مطلب جان این بود چی بود؟ فرمود که خودش نجس نمیشود دیگه، قاعده طهارت جاریه دیگه. در اینجا یه حرفی هست، اونم عبارت از این خلاصش اینه، یعنی اشاره میکنم که نگاه بفرمایید که از راه استصحاب عدم ازلی آیا میتوانیم ما اینجا موضوع احراز بکنیم؟ استصحاب عدم ازلی، از راه استصحاب عدم ازلی بگیم که این آب کلان کر هست، مطلق نبودنش را یه وقتی که نه آب بود نه کر بود نه فلان، مثلا اون وقت مطلق نبود، مثلا عدم اطلاقش را حساب بکنیم، آیا از اون راه میتوان اینا حساب کرد، اون حساب اثر داره یا نداره، اون را مراجعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.